بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر تکثیر و توزیع سلسله مباحث استاد پناهیان. تلفن مرکز پخش تهران 664-91-202. جلسه 22 از مبحث اهل عمل. قم، حرم حضرت معصوم علیه السلام، ماه مبارک رمضان سال 1385.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلوات شما که مربوط بود به روز آخر ماه رمضان، هنوز یکی دو روز دیگه به ضعف کردن و از دست دادن کامل توانها باقی مونده. یک صلوات قراتر این عرض فرمید. در جلسات قبل درباره اهل عمل صحبت می‌کردیم، کسانی که به عمل اهمیت می‌دن و آداب بهره برداری از فرصت عمل رو برای رشد معنوی خودشون بلد هستند و در مقام عمل بلدن چجوری حتی ایمان خودشون رو تقویت بکنن و حتی معارف خودشون رو رشد بدن، معارف و محبت‌هایی که همیشه منشأ عمل میشن اما از سرشاخه‌های خودشون که رفتار ما باشن، که عمل ما باشن، اینگونه تأثیر میپذیرن. شاید در مقام تشبیه بد نباشه بگیم مانند ریشه گیاه و برگ گیاه میمونه رابطه عمل و ایمان. اگر ایمان رو ریشه بگیریم برای عمل و برگ رو به منزله عمل به حساب بیاریم که ثمره این ریشه ایست که در خاکه، شما میدونید برای اینکه همین ریشه باقی بمونه خود برگ خدمتگزار بسیار مفیدی است. برگ از نور، از هوا چیزهایی رو میگیره که به اصل این گیاه و ریشه این گیاه کمک مجدد میرسونه. برگ فقط مصرف کننده این گیاه نیست، عنصر زائدی نیستش که این گیاه از خاک چیزی بگیره و به این برگ تحویل بده. خود برگ هم برمیگرده و در چرخه حیات تأثیرات خودشو بر بدنه و ریشه این گیاه باقی میگذاره. حتی اگر خلاصه بحث‌های جلسات قبل رو بخوایم بگیم خیلی طولانی خواهد شد. به هر حال در مورد اهمیت ویژه دادن به عمل خیلی صحبت کردیم و چگونه اهتمام ورزیدن به عمل رو هم خیلی در موردش گفتگو داشتیم و درس‌هایی رو پس دادیم خدمت شما سروران عزیز. اما روزهای آخر ماه مبارک رمضان و وقت هم جمع‌بندی برای بحثمون داره نزدیک میشه، هم جمع‌بندی برای ماه رمضان. اجازه بدید من با یه مقدمه کوتاهی به دو نکته درباره عمل اشاره بکنم. اون مقدمه کوتاه این استش که معمولاً دیدید خیلی ها بعد از شبهای قدر یه حال بیحالی پیدا می کنن برای عمل، انگیزه هاشونو از دست می دن. نمی دونم چه مثالی بزنم یا کدام شاخص رو بیان بکنم. مثلا خلوت شدن مساجد بعد از شبهای قدر یکی از شاخص هاست و مثال خوبی هست برای این ادعایی که عرض شد. مردم چرا شبهای آخر ماه مبارک رمضان رو یه دفعه یه جوری برخورد میکنن که گویا دیگه کار اصلی و اساسی خودشون رو در شبهای قدر انجام دادن و دیگه وظیفه ای رو دوششون نمونده، سبکبال شدن. چرا مردم اینجوری میشن؟ در حالی که شما میدونید رسول گرامی اسلام روزها و شبهای آخر ماه مبارک رمضان رو تو مسجد معتکف میشدن. معتکف میشدن یعنی دیگه به خانه نمیرفتن. برای خودشون اگر میخواستن وسیله‌ای برای خواب تهیه کنن، این وسیله برای خواب رو در همون مسجد قرار میدادن. دهه آخر ماه رمضان یه دهه ایه که اگه کسی قبلا روزی یک جزء قرآن میخونده، مثلا شایسته است در دهه آخر روزی 10 جزء قرآن بخونه. اگر قطعه ای از دعای ابو حمزه سومالی رو شبها قرائت میکرده، در خانه خدا ساعتی رو عرض حال داشته، خوبه در شبهای آخر ماه رمضان تمام دعای ابو حمزه سومالی رو 2 ساعتی وقت بگذاره با خدا راز و نیاز بکنه. شبهای آخر رمضان شبهای عجیب و غریبی است. نمیدونم ماها چرا یه دفعه سست میشیم. حالا یه چند تا از دلایلشو عرض کنم. قبل از اینکه دلایلشو بگم که چرا ماها معمولا سست میشیم شبهای آخر و روزهای آخر ماه رمضان، از عمل انجام دادن انگیزمون رو از دست میدیم، بگذارید در مورد ضرورتش یه نکته بگم. غیر از تأسی به سیره رسول خدا که فکر کنم شما هم دلتون تنگ شده باشه برای نام شیرین پیامبر خدا که نامش رو ببرم با هم درودی به جان پاک او ارسال کنیم، غیر از تأسی به سیره پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اثر ایمان یا علاقه به شخص نازنین رسول خدا، این دلیل رو هم داشته باشیم بد نیست. میدونید خداوند متعال بعضی از دعاها رو به صورت تعلیقی مستجاب میکنه، برخی از استغفارها رو به صورت تعلیقی میپذیره، یعنی بعضی از مقدرات رو هم حتی برای ما معین میکنه تعلیقیه. بسیاریشون اصلا اینطوری هستن. حالا من میگم بعض که دیگه زیاد جای چونه زدن نباشه و بگذاریم. یعنی دعا مستجاب کرده برای شما، میفرماد من باشه این خونه رو به شما میدم، باشه این بلا رو برطرف میکنم، باشه این گناه شما رو میبخشم، باشه این توفیق رو به شما میدم، اما به شرطی که بچه خوبی باشی، بنده نازنینی باشی، اهل دعا و عبادت و عمل خیر باشی، این کارهای نورانی رو که انجام دادی من اینو به شما خواهم داد. مثلا حج نوشته شده برای ما، خدا میفرماد من حج براش نوشتم. تعلیقی. تعلیقی یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر این مقدار نور در جبین او در اثر عبادت رؤیت شد، حج رو بهش بدید. اگر این مقدار کار خوب در پرونده عمل او یافت شد، مثلا حج رو بهش بدید، یا هر مقدرات دیگری که شب قدر خدا برای ما تعیین کرده. خب ماهایی که این همه دارایی داریم تو پروندهمون ثبت شده، یادتون باشه اکثرا از دارایی هامون استفاده نمی کنیم. میدونید چرا؟ چون اون عملی رو که این دارایی ها به همون تخصیص پیدا بکنه رو انجام نمیدیم. رفقا دقت بفرماین، بنده عرض کردم ها، وقت کسی روز قیامت نگه نه ما این تیکش رو نمیدونستیم، ما فکر کردیم شب قدر تموم شد دیگه، تمومه دیگه، چیزی تصویب شده باشه. خب ببینید من دیگه عرض کردم، حالا شما به بنده بفرمایین. برای اینکه ما از این شب 23 تا سال آینده کار خوبی انجام بدیم که بشه این اعتباراتی که برامون تصویب شده تخصیص پیدا بکنه بهمون بدن، بهترین هفته عمر ما کیه؟ که میتونیم بهترین کارا رو انجام بدیم. یادتون باشه ماه رمضان سال آینده هم نیستا، همین هفته آخر ماه رمضان بعد از شب 23 ماه رمضان سال آینده. اولا کلی ما بار گناه رو دوشمون اضافه کردیم، ثانیاً هیچ وقت آدم مثل دهه آخر نورانی نمیشه. ما تازه از شب قدر و استغفار اومدیم بیرون. قشنگترین لحظه‌هایی که تو عمرمون داریم همین روزاییه که اینجوری دور هم دیگه جمع شدیم. بابا میخوای کار خوبی بکنی، نورانی بشی، مقدرات تو بگیری، همین روزا باید بجنبی، نذاری برا بعدن. بعدن اینقدر کارت سکه نخواهد بود. آقا تصویب شده، بر نمیداری ببری چرا عزیز من؟ خب بردار ببر، دریافت کن، مصرف کن اینا رو. مصرف نمی کنه، خودشو کشته شب قدر، یه چیزایی گرفته، بعد میگه خدای باشم اونجا، فعلا نمیخوام. حالا که میخوای اینا رو، هیچ وقت. آدم اینجا یاد یک رفیق شفیقی میفته که شفیق نه، یاد یک رفیق همیشگی میفته که خدا لعنتش بکنه، خدا عذابش رو زیاد کنه، خدا دستش رو از سر ما کوتاه بکنه، خدا دستش رو از دامان ما کوتاه بکنه. کدوم رفیق؟ شیطان رجیم، که شیطان دقیقا همین روششه، هیچ وقت نمیاد شما رو مانع بشه از انجام کار خیر. چیکار میکنه؟ از نتیجه گیری، از عمل جلوگیری میکنه. میدونید ما چرا هیچ وقت شیطانو حس نمی کنیم؟ چون با ما همراهی میکنه. میخوایم بریم نماز، میفهمد؟ میخوای بری نماز؟ باشه باشه بریم. اصلا جلوی آدمو نمیگیره که آدم بفهمه این شیطون بود به من گفت نوا. میگه باشه بریم. هر راهی بری شیطون باهات میاد. بعد نامرد کم کم آخر سر خراب میکنه، با آدم میاد، بعد کم کم مسیر آدمو منحرف میکنه. شیطون اون ماشینی نیست که مستقیم از جلو بیاد بزنه به آدم. شیطون اون ماشینیه که میاد بغل آدم، به کم کم راه به آدم تعیین میکنه، آدم میندازه ذره. این روش شیطانه. باهات میاد تو ماه رمضان، شبهای قدرم باهات میاد، میبینه تو رو بخواد بکنه از شبهای قدر کار دشواریه. همراهی میکنه، فعلا همراهی میکنه. آخراش میگه حالا دیگه چقدر دیگه میخواد چیکار کنی؟ حالا باشه دیگه، یه الحمدلله ماه رمضان هم داره تموم میشه و تو هم الحمدلله خوب. و تنبلی تو جونت میندازه. بی عملی یه آفت زشتیه که بعد از 4 کار خوب دوچار هر آدم خوبی میشه معمولا. آقا شب قدری که شما داشتی رسول خدا هم داشته، گناهایی که شما داشتی رسول خدا هم نداشته. شب قدر رسول خدا خیلی بهتر از شب قدر شما هم بوده. نیازی که شما داری والا به خدا اونقدر نیاز حیاتی رسول خدا ندارن. نیازشون البته عالی هست، همه نیاز دارن به خدا، ولی خدا مسجد رو ول نمی کنه روزای آخر ماه رمضان. ما ول می کنیم. من نمیدونم این نوبر رو ما از کجا آوردیم. من اصلا نمیخوام به روزای آخر ماه رمضان کار داشته باشم. شما کار داشته باش. من اصلا به این ساختار کار دارم، به این روند کار دارم، به این رویه کار دارم که به صورت یک بیماری بلای جان مؤمنان است. طرف میره حج، آیون انصافا کیا رفتن حج؟ میره حج، بر میگرده، وقتی بر میگرده از حج خودشو ول میکنه. بابا عزیز من سبکبال شدی، از جهنم جدا شدی، دوچار تنبلی شدی، حالا الان تو حج رفتی، نمازات انشالله قبول، دو برابر نماز بخون از حج اومدی. میگه نه، قبل از اینکه برم حج خیلی ناله میزدم، قرآن میخوندم، نماز میخوندم، به بلکه انشالله یه حج خوبی برم. حالا دیگه حج خوبی رو خوب و رفتیم و دیگه ولش کن، دیگه بذار راحت باشیم. دقیقا وقتی که باید بهره برداری بکنه شل میشه. اهل عمل لحظه های آخر شل نمیشه. اهل عمل مثل اهل مسابقه هستن، مسابقه 2. طرف ماها زحمت کشیده، عضو تیم ملی دو میدانی شده، رفته مسابقه 100 متر کشوری برنده شده، رفته خاورمیانه مثلا آسیا برنده شده، رفته مسابقه جهانی، امید هست حداقل یه مدال نقره بیاره، زور بزنه مدال طلا هم ممکنه بیاره. با تا اینجا همه رو رفته، لحظه آخر که میخواد برسه به خط پایان میگه دیگه خیلی کار کردیم، بذار باشه حالا فعلا، بعدا بقیهش رو میدویم. تموم شد را نفر 11، اینجا چرا وایستادی بودو؟ اینجا چرا وایستادی؟ من لازم شیطون رو به شما معرفی کنم؟ آخه مدتی شما با شیطان فاصله گرفتی، دستاش بسته بوده، میترسم یادتون رفته باشه این رفیق همیشگی رو. بذار معرفیش کنم. این نامرد میگه من بیشترین زور خودم و لحظه آخر حیات آدم ها میزنم، روایت دارم برات میخونم، ما نگیره باید نخوندی. بیشترین زورش رو شیطان دم مرگ آدم میزنه که آخر رو خراب کنه. آخرم خراب بشه گذشته ها خوبیاش معلوم نیست دیگه، به درد بخوره. شیطانی که بیشترین زور خودش رو برای انحراف و نابودی ما آخر عمر ما میزند، چرا آخر رمضان ما را بیشترین زور را نزند که خراب بکند؟ یکی از علائمش همین رخوتی است که دفعه آخر ماه رمضان میگیره. به آقازاده میگه آقازاده چی شده حالا تنبل شدی؟ میگه دیگه شب قدر خیلی سنگ تمام گذاشتم، بوی عجبم به مشام میرسه، ای وای، بوی بیظرفیتی هم به مشام میرسه، ای داد. بیظرفیتی یعنی اینکه یه کمی آدم بالاخره غذای معنوی میل کنه سیر میشه دیگه. میگه دلم میگه میزنه دیگه بیشتر از این بپردازم. روزای آخر ماه رمضان اشد و اهتماماً باشیم نسبت به عمل. تازه این یه بخش ماجرا. خب روزای اول ماه رمضان میگفتیم بیاید به عمل اهتمام بورزیم، اما روزای آخر داریم میگیم بیاید به عمل بیشتر اهتمام بورزیم. حالا اینو داشته باشید. من چند تا دعا کنم چون میخوام از این بحث رد بشم، تثبیت بشه، چون میترسم حالا بمونه تا بعد از سخنرانی بخوایم تصمیم بگیریم شل بشیم تا تنور داغه تنور رو بچسبونیم. ای خدا بیشترین توفیق عبادت و طاعات در این لحظات آخر رمضان به همه ما عنایت بفرما. نصف جمعیت دستاشون رو آوردن بالا، اینا چقدر زرنگن، میدونن خدا خجالت میکشه دست ببری بالا رد کنه. میخوای بقیه دوباره این کارو بکنن؟ بگم آقا دوباره، اونا هم که گفتن یه بار دیگه دو قبضه میشه. خدایا این روزهای آخر رمضان عالی ترین توفیقات در طاعات و عبادت مقبول به ما عنایت بفرما. به حق حضرت معصومه ای که یه ماه مهمونش بودیم، همیشه همسایه‌شیم. حالا این تازه اول ماجراست، پس کار زیاد داریم این روزها، مواظب باشید. مرخصی سالیانه تو یکی دو روزشو همین این روزا بگیر. اصلا اعتکاف اصلش مال دهه آخر ماه رمضونه، نه نیمه ماه رجب. اصل اعتکاف الانه. ولی خب الان ما کار داریم، اشکال نداره، منتها دیگه اهتماممون رو نسبت به عمل به خاطر 4 تا شب قدر کم نکنیم. رخوت ما رو نگیره. اهل عمل لحظات آخر خیلی براشون مهمه. این یک. دوم یه کار اضافی هم این چند روزه ما داریم. این کار اضافی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. بزرگواران توجه دارن اهمیتش از عمل هم بیشتره. ما یه ماه رمضان از اهمیت داشتن عمل صحبت کردیم، غیر از شبهای قدر که زدیم تو سر عمل، گفتیم آنچه از فضل خدا نصیب انسان می شود بیش از آن چیزی است که با عمل ما نصیب می شود. یادتون هست اون قبل از شبهای قدر یه دونه زدیم تو سر عملا. این روزای آخری هم میخوایم یکی دو تا بزنیم. تو رو خدا اون بحثای قبلی رو کسی به فراموشی نسپره که شما باید به من تذکر بدید من یادم نره. خب
چی از عمل مهمتر هست لحظات آخر ماه رمضان؟ کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام است که میفرماید کونو علا قبول العمل اشد و اهتماما من العمل. تیر خلاص و زده ها، فقط کسی نیست جان بده. انشالله ما آقا اشاره کنه بمیریم، مثل آقای حمام که امیر المومنین اشاره نکرده مرد، ولی من گویا انگار 7 جون دارم، هرچی هم شلیک میکنه امیر المومنین من دست نمیرم. انگار میفرماید برای قبولی عمل بیشتر سعی کن تا برای خود عمل. 30 روز ماه رمضان روزه گرفتی، ما از امروز داریم آهنگ وداع رو میزنیم چون وداع خیلی سخته، میخوایم تحملش کمی بره بالاتر، میخوایم سختی وداع رو یه لحظه توش نمونیم، یه مدتی بچشیم. غم وداع قشنگه، بذارید 3 روز تو دل ما باشه به جای 1 روز، یه لحظه آخر بگیم ای وای ماه رمضان تموم شد. ببینید رفقا، 30 روز ماه رمضان روزه گرفتی، حالا چقدر باید ناله بزنی در خونه خدا که خدا این 30 روز رو قبول کن. امیر المومنین میفرماید بیشتر. آقا هر روز میرفتی کربلا، حالا باید از خدا بیشتر اصرار کنی که این کربلا رفتن ها و روزه ها تو قبول کنه. حالا چیکار کنی؟ و بیشتر باید کار کنی. آقا بیشتر که نمیشه که، من 24 ساعت بیشتر وقت ندارم، به من چه، من چیکار کنم؟ مشکل خودته. حداقل اهتمام قلبیت بیشتر باشه. رفقا ما در آستانه تمنای قبولی عملی ما. کم کم میرسیم به یه معنایی که خیلی اهمیتش از خود عمل بیشتره. آخه عمل برای چی انجام دادی؟ لا اله الا الله. یکی از آفتهای عمل رو بگم. یکی از آفتهای عمل. خیلی بده. چیکار کنه آدم؟ یکی از آفتهای اعمال خوب اینه که اعمال خوب لذت بخشند و کم کم لذت این اعمال خوب انقدر انسان رو سرگرم می کنند که آدم دوست داره به خدا بگه که خدایا حالا تو باشی یا نباشی این عمله خیلی کیف میده، شما هم بفرمایید، زحمتتون نمیدیم ولی چه صفایی داره این عمل. یادم حسابی خواب دیده بود برای یکی از بکائین در روضه ابا عبدالله الحسین. بکائینا ناله میزد، گفت من خوابش رو دیدم، به هم گفتن که این میبینید اینجوری داره گریه. آها، گفت خوابش رو دیدم بدنش سوخته. تو خواب به هم گفتن این دیدید بدنش سوخته، این قلبش هم همینجوری برای ما سوخته، این واقعا در عزای ما آتش گرفته. آه خوبه، خوش به حالش، بگید خوش به حالش، بفرمایید خوش به حال اهل بیت، بفرمایید این واقعا در عزای ما سوخته. آه بگید خوش به حالش. خب بعد فرمودن اما میدونید مشکلش چیه؟ اینقدر لذت میبره از این سوختن برای ما، مدتی دیگه افتاده دنبال لذت بردن، دیگه زیاد با ما نیست، با هوای دل خودشه. حالا بفرمایید من چیکار کنم؟ چجوری تشخیص بدم الان باید چه خاکی به سرم بریزم؟ یه مدتی خب عبادت کنی از عبادتت لذت میبری دیگه. خب من لذت نبرم؟ بله خب باید ببری. خب ببرم که این حرفا رو میزنی که من چیکار کنم؟ آقا واقعا لذت آدم باید ببره یا نه؟ بنده چه میدونم، چرا داد میزنی سر من؟ من فقط میدونم امیرالمومنین فرمود یعمل الاعمال الصالحه و هو علا و جل، کار خوب انجام میده و میترسه.
بنده چه عرض کنم؟
من چه میدونم تو خوشت میاد از کارهای خوب خوب، این خوش اومدن چه خوش اومدنیه؟
بنده بی تقصیرم، بنده فقط میترسونم. همه احتمالات رو کنار هم دیگه بگذاریم.
خود عمل یه خوشایندی هایی پدید میاره که این خوشایندی گاهی آفت سر راه آدمه. عجیبه به خدا قسم، خیلی سخته. به همین دلیل خب امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد برای اینکه عملتون قبول بشه بیشتر باید زجر بکشی. خود زجر داره دیگه، تشخیص این که بابا ما حالا دیگه خوشمون اومده از قرآن خوندن، حالا داریم قرآن میخونیم، چیه؟ برای هوای نفسمونه یا خدا برای توه؟ خب معلومه این سخت تشخیصش. آقا هم میفرماد بیشتر باید تلاش بکنی عزیز من. یکی از آفات عمل اینه که آدمو به خودش عادت میده. حالا من بعضی از روایات هم نمیخونم دیگه، روزای آخر اذیت کردن مهمونای خداوند متعال اصلا کار خوبی نیست. اگه روزای اول بود، یه وقت دیگه ای بود، میخواستم شما رو بترسونم، اذیتتون کنم، اون روایت ها رو میخوندم براتون که میفرماید که نگاه نکن اگه نمازش ترک بشه از شدت ناراحتی نزدیک هلاک بشه، نمازش به کمرش بزنه.
خب از شما شانس آوردید روزای آخر ماه رمضان، من از این روایت ها نمیخونم. آقا اینجوری شما دارید آدم رو ناامید میکنی. ناامید از خودت میکنم؟ خیلی کار خوبی میکنم از خودت ناامید بشی. تو باید از خود، تو به خودت امیدوار باشی، که نمیتونی به خدا امیدوار بشی بگی خدای من فقط امیدم به توه، من کار خوبی میکنم، تو رو از خودت ناامید میکنم. ولی خدا کریمه، خدا مهربونه، خدا بندهشو نمیذاره اذیت بشه، خدا بندهشو نمیذاره زیاد سختی بکشه. تو خودتو بنداز تو این سختی، بذار خدا تو رو در بیاره از این سختی. تو خود نرو با خیال راحت، تخت تبارک بگی دراز بکش، بگو دیگه روزام هم گرفتم و تموم، عالی، یه خدا مونده چجوری جوابمو بده.
عمل برای چی انجام دادی؟ معلومه برای اثرش. برای اینکه عمل اثر داشته باشه، مثل رابطه نشانگیری با سنگ زدن. شما رمی جمرات، امروز چقدر حرف حج شد، شنیدم تو روایات حج رو به هر کسی بخوام بدن ماه رمضان می نویسن براش. دیدی بعد از نمازها هی از خدا تقاضا میکنی، بعد از نماز دیگه، خدا امسال یه حج قبول شده به ما از خزانه غیبی خودت عنایت بفرما.
رمی جمرات یه کامیون سنگ ببر. میگه آقا باید به این بزنی، نه پیش سنگ، پیش اون به اصطلاح جمرات به ایستی نیت کنی به درد میخوره. من نیت میکنم این ستون جمراتو بشکنم. آه فایده نداره، سنگ بزن. نمیخواد نیت بکنی. نه نیت بکنی بدون سنگ زدن فایده داره، نه سنگا رو همجوری بزنی نزنی به اینجا فایده داره. باید یقین بکنی بخوره به این. عمل شما، عمل شما خورد به کجا؟ خورد یا نه؟ اصابت کرد به هدف؟ عمل انجام دادن که اثر واکنی که نیست. حالا شما این حرفا رو متوجه نمیشید متاسفانه. آدمای خوب نمیفهمن دیگه این حرفا رو. حال آدمای بدو نمیفهمن. ابی نداره. خدا هم از آدمای بد تو قرآن صحبت میکنه. ناراحت نشید از آدمای بد تو مجلس قشنگ شما میخوام حرف بزنم. بعضیا با خدا رفتارشون اینجوریه. از سر واکنی با خدا رفتار میکنن. میخوان خدا رو از سرشون واکنن. ببخشید ها، معذرت میخوام، اونا اینجوری هن. شر خدا کم، ازم یه چیزی خواسته بیا دیگه، دیگه بقیه شد چی کار داره؟ حالا این نمازه رفت بالا نرفت بالا، این میخواد خدا رو ساکت کنه. خوندم دیگه، دیگه چی میخوای؟
بعضیا ناراحتن دارن بندگی میکنن. آن نماز میخونه ناراحت داره نماز میخونه. علامتش میدونی چیه؟ بعد از نماز نمیشینه بگه خدایا نماز منو قبول کنی. یا میدونی تو روایت هست اینو نشینی بگی خدا نماز تو قبول نمیکنه. چیه؟ ناراحت بودی؟ زورت اومد نماز خوندی دو رکعت نمیخوای بخونی بعد برو. ملائکه قبول نکنید بهش برگردونید. بعضیا از سر واکنی دارن عمل میکنن. آقا من باید عملم نتیجه بده یا نده؟
دنبال نتیجه عمل باشید. آقا بالاخره معلوم میشه یا نه؟ نه معلوم نمیشه، ولی تو باید خودتو بکشی. خدای ما انقدر نازنینه، انقدر فداش بشم کرشمه داره، انقدر افاده داره که اصلا حد و حساب نداره. خدایا از ما قبول کردی؟ هیچی نمیگه.
خدایا از ما قبول کردی یا نه؟ قبول کن. هیچی نمیگه. خدایا تو رو به خودت قسم قبول کنی یا ولی من بیچاره میشم. هیچی نمیگه. قبول نکردی؟ هیچی نمیگه. تو باید خودتو بکشی. نکته آخر رو هم عرض بکنم در باب قبولی عمل. یه هر تصور باطلی که ماها داریم اینه، ای خدا میخوام بگم اللهم ارن الاشیا کما هی، همون دعای امام حسین علیه السلام یا امیرالمومنین علیه السلام، نه امام حسین علیه السلام، خدایا حقایق عالم رو اونجوری که هستن به ما بشناسان. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که خداوند متعال نشستن به عنوان یک پروردگار سختگیر کار انجام دادی، ببینم خوشم میاد یا نه. اگه این بود که راحت بود عزیز دل من، میرفتیم بالاخره رازش میکردیم خدا این تنده میره قبوله دیگه، درستش کن دیگه، حالا سخت نگیر. مثل یه آقای مغازه‌داری که اسکناس کهنه میخواد قبول نکنه. آقا این اسکناس آخه کهنه، قبول کن دیگه، خودت اونجا یه چسبم بهش میزنی بده کارمون را بیفته بریم. خیلی ها تصورشون از بحث قبولی عمل این استش که خداوند متعال یه سختگیری هایی دارن، حالا بالاخره یه جوری راضیش میکنیم دیگه، مهم نیست ببریم یه جوری بالاخره درستش میکنیم. نه نه، قصه قبولی عمل این نیست. برای خودت قصه رو آسون نکن عزیز من. جلسات قبل از نیمه ماه رمضان یه مقدار با هم دیگه صحبت کردیم. هر عملی تو این عالم یه اثر وضعی داره. این عمل بدون نور نیت باشه، اون هم بدون نور نیت به صورت مستمر. عمل رو یه بار انجام دادی، ولی نیت این عمل از 5 دقیقه یا 5 سال قبل از این عمل شروع میشه تا 5 تا 50 سال. آخر عمر شما که یه 100 سال دیگه، تا 100 سال دیگه هستی، خب تا 100 سال دیگه ادامه. من الان منبر رفتم پیش شما، منبر رفتم محضر شما، 120 سال آینده، 120 سال آینده چی میشه؟ یه دفعه یه کسی میاد یه فلانی اونجا منبر رفتیم، ما خیلی کیف کردیم و نمیدونم چی، تو خوشت اومد ما خوشمون اومد، 100 سال دیگه من خوشم بیاد این عمله از بین رفت، عمله از بین رفت. بابا این 100 سال پیش بوده، اون موقع قبول. بله ولی تو الان چه کردی؟ پرش دادی. عملو یه لحظه آدم انجام میده، نیت عمل رو همیشه با خودش داره. عمل یه لحظه، به خاطر یه عمل باید همیشه کار کنی، نیت این عمل رو نگه داری. عمل به اضافه نیتش یه اثر وضعی در عالم داره. این اثر وضعی که این عمل در عالم داره مساویست با معنای قبولی عمل یا عدم قبولی عمل. قبولی عمل معنای مکانیکی و حقیقی و دقیقش این استش که شما این عملی که انجام میدید خود این عمل اثر داره یا نه. داروی آنتیبیوتیک، قرص آنتیبیوتیک میخوای بخوری، دکتر نگاه میکنه میگه این قرص رو خوردی خوب نشدی. آره آقای دکتر، این که تاریخ گذشته است، 3 سال ازش گذشته، اینا سال مثلا استانداردشون بگذره دیگه کم کم خاصیتشو از دست میدن، سه سال گذشته این اصلا خاصیت نداشته، این همین گرد خوردی، گچ خوردی، چیزی نخوردی که. آی دکتر یه جوری شما قبول کن دیگه. آقا به من چه ربطی داره این چیزی که شما خوردی؟ اصلا دارو نبوده، این تاریخ گذشته است. آی دکتر تو رو خدا سخت نگی، حالا من باید یه هفته دیگه باید دارو مصرف کنم، قبول کنم اینو دیگه، من باید خوب بشم. بابا آخه به من چه ربطی داره؟ من به شما میگم این چیزی که شما خوردی این مثل آرد برنج بوده، این دیگه آنتیبیوتیک نیست، این فاسد شده، این اثر رو نداره، خب من چیکارش کنم؟ آقای دکتر شما مادر مهربونی هستی، یه جوری قبولش کن. آقا التماس میکنی چرا میخورد؟ التماس میکنی چرا؟ عمل خرابه، عمل خرابه، اثر نداره. نشسته میگه خدا انتقاد درستش کن دیگه. خدا میگه من چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ قبولی عمل فقط یه دونه منت کشی نیست که دل خدا رو به دست بیاریم سخت نگیره. بابا عمل تو باید اثر داشته باشه. خب الان این عمل زایه شده، با نیتش فاسد شده، با خصوصیتش تباه شده، خب این اثر رو نداره. حالا من خدا چیکار کنم اینجا برات؟ میدونید بعضی از اوقات تمنای قبولی عمل معناش یعنی چی؟ معناش یعنی یا من یبدل السیئات بالحسنات، ای خدایی که گناه منو تبدیل میکنی به حسنه، من اینو ازت میخوام. بله عمل من تباه شده، اثر نداره. من نمیگم خدا تو سخت گیری، من ضایع کار کردم، حالا ولی وقت ندارم برگردم درست کنم، میشه تو بری به جای من عمل انجام بدی؟ دعا بکنم. خدایا من این روزایی که روزه گرفتم خراب بوده روزه هام، خب من که نمیتونم برگردم اینا رو دوباره بگیرم که. خدا خودت جای ما برو روزه خوب بگیر. در واقع اینا قبولی عمل یعنی اینو میخوای. آجا این کار سختی آدم از خدا بخواد. خب بله ما داریم کار سختی رو از خدا میخوایم. البته خدا کریمه، خدا میبخشه. قصه شبیه اون مغفرته شده، گفتیم انگشتاشو میزنه و میگه خدا به چسبون. قبولی عمل گاهی اینه. با تقاضای قبولی عمل برای منی که میدانم داروی عملی را که مصرف کرده ام فاسد و بی اثر بوده است، یعنی یا من یبدل السیئات بالحسنات، الهی هادهی صلاتی صلیت علی حاجت منک الیها ولا رغبت الى آخر، ان کان فیها خلل او نقص من رکوعها او سجودها فلا تؤاخذنی و تقبل علی بالقبول والغفران، منو مؤاخذه نکن به خاطر خرابیای نمازم، قبولش کن، یعنی خودت درستش کن و قبولش کن. من میخوام نمازم اثر داشته باشه. خدا نماز من اثر نداره. خب چون نماز من خرابه، تو که بخیل نیستی میدونم، حالا منم نمیتونم درستش کنم، خودت درستش کن. تقاضای قبولی عمل این همونه که میری به دکتر میگی که آی دکتر این دارو خراب بوده، ما خوردیم اثر نداشته، حالا یه جوری قبولش کنید. آی دکتر میخنده، میگه آقا من چی رو قبول کنم؟ باید به قبول کردن منه. ولی اینجا به خدا میگیم خدایا من نمیتونم زمانو برگردم عقب، تو میتونی. یکی از رفقا یه خاطره میگفت، اذیتتون کردم روزهای آخر، من قصد نداشتم کسی رو اذیت کنم، تحویل بگیرید. یکی از رفقا میفرمود که ما بالاخره دختر نداشتیم، دخترش داشت رد میشد، چادر سر کرده بود کوچولو، گفتش که من سومین بچه تو راه داشتیم و مادرش گفت این بچه چی میشه؟ استخاره و اینجور چیزا خوب بلده، یه کارهای بلده، این چیزا رو خوب میفهمه. بهش گفت، من بهش مادرش گفتم که این پسره، بچه سومت هم پسره، دوتا بچه قبلیمون هم پسر بود. مادرش گفت نه من دختر میخوام. گفتم آخه این که نمیشه، این پسره. آقا سونوگرافی بعد از چند ما پسره. آقا شما با قرآن کار کن. گفتم با قرآن کار کردم. گفت اسم من ابراهیمه، اون آیه این که بشارت میده به ابراهیم برای یه غلامی. گفتم ببین یه غلامه، پسره، منم ابراهیم هم، اینم آیه قرآن. مادر گریه و زاری، من دختر میخوام. گفتم بابا این پسر شده، تموم شد رفته. مادر خیلی گریه میکرد. دیدم مادر ظرفیتشو نداره. با پدر خانممون رفته بودیم مشهد، رومم نمیشد اما به امام رضا گفتم که امام رضا شرمندم، من این حاجتهای کوچولو رو آوردم، ولی مادرش دختر میخواد. امام رضا کار دست شما. دلم روشن شد، آقا جوابم داده. شب پدر خانممون تو همون مشهد خواب دید من با یه دختر کوچولی به عنوان بچه خودم دارم بازی میکنم. گفتم آره امام رضا حاجت ما رو داد. برگشتیم به مادرش گفتم دیگه قصه نخور، بچه دختره. او واقعا چجوری؟ گفتم امام رضا اینا میتونه، اینا انگشتای بریده رو میتونن به هم بچسبونن. تو اون تقاضا رو باید بکنی، تقاضای قبولی عمل همونه، ولی اینا هم قدرتشون زیاده. دکترها میخندن، خدا تو که نمیخندی، تو نخندی. من یه کار خرابی انجام دادم، حالا میشه شما درستش کن، درستش کن. لا اله الا الله. یه دعا کنم یه قصه از امیرالمومنین براتون بگم. روز هفت امیرالمومنین علی علیه السلام. قصه نخورید الان کنار قبر امیرالمومنین نیستید. بچه هاش هم تو نجف اشرف کنار قبر بابا نبودن امروز. یه دعا کنم. خدایا اعمالی که ما ریاکارانه انجام دادیم یا مخلصانه انجام دادیم بعد ریا کردیم، اعمالی که با عجب فاسد کردیم، اعمالی که خود عمل رو با بی‌ادبی ضایع کردیم، من به پشتیبانی شما مردم این دعا رو میکنم. من خودم روم نمیشه بگم، خیلی پر رویه برای من، خیلی جسارته. خدایا اعمالی که ما یا نیتش رو تباه کردیم یا خود عمل تباه بوده، همه اون اعمال رو به عنوان اعمال زیبا و مقبول به حق روزهای آخر ماه رمضان از ما قبول بفرما. امیرالمومنین دست اون دزده رو، انگشتاش رو قطع کرد. دیگه آدم بدبختی بود دیگه، انگشتاشو گرفته گریه میکنه داره میره، درد تو وجودش پر شده. یه دفعه یک شیطان صفت اومد یکی از خوارج جلوش، گفت ها کی انگشتاتو قطع کرده علی؟ دیدی چقدر بیرحمه؟ شروع کرد به علی بد گفتن. یه دفعه اون یه ذره نور گوشه دلش بیدار شد. یه ذره نور انشالله تو خانه قبرم تو دل ما بیدار بشه، کارمون درست. تو خونه قبر هر کی یه ذره نور تو دلش بیدار بشه، هر چی بزننش میگه نه آقا میاد، الان آقا میاد، ابی نداره آقا میاد. ولی اگه اون نوره نباشه، طرف تو قبر هم داره فشار قبر تحمل میکنه، هم فوش به زمین و آسمون میده. شروع کرد یه دفعه گفت چی؟ تو به آقای من میخوای بد بگی؟ اربابمه، انگشتامو بریده، حقم بوده که انگشتامو بریده، علی آقاست، علی نازنینه. طرف دید بابا این دیگه کیه؟ اونم یه دفعه زد زیر گریه و زیرش خوندن مدح علی، علی جانم، علی جانم میگفت. توی نقل میدونی من چی دیدم؟ امام حسن مجتبی اومد، شهر کوچیکه دیگه، اومد صدا زد آقا مولا یا امیرالمؤمنین، اون جوونی که انگشتاشو قطع کردی داره بعده تو رو میگه تو خیابونا داره راه میره، دیوانه تو. آقا فرمود حسن هم برو بیارش. آوردنش، یه نگاهش کرد، فرمود انگشتاتو بده من ببینم، چرا آخه شویی که ما رو دوست داری این کارا رو میکنی؟ با آب دهان مبارکش آقا انگشتای او دزد بیچاره رو به هم وصل کرد، گفت برو دیگه این کارو نکنی. آقا یا امیرالمؤمنین، ما هم همون جور موجودات فلک زده ایم، امروز در خانه تو اومدیم، یه کسی جوش بده این گذشته ما رو به خدا. لعل لبان تو کار سازه. یکی از کارهایی که اماما انجام میدن همش همینه، یکی از کارکرد امام همینه. آدم امام که داشته باشه ها، کار ناقص انجام داده باشه، امام میاد کامل میکنه. امام صادق میفرماد ما اهل بیت هر کدوم از مؤمنین بمیرن وام داشته باشن، ما خودمون دیونشون رو قبول میکنیم. لا اله الا الله. میفرمان کسی از شما ناراحت باشه حق الناس، ما میریم خودمون از دلش در میاریم، فلانی دو راضی شو این رفیق ماست. امام مثلا اینجوریه، کار ناقص تکمیل میکنه. در اون روایت داره صحرای محشر پرونده اعمال بعضی ها رو میبرن، شاید اونا خیلی البته اماها خوبتر باشن، کم داره باید بره یه کمی تو جهنم داغ بشه بیاد تو بهشت. روایت ها خدا صدا میزنه رسول من حبیب من این راه داره ها، راه داره نره تو عذاب. رسول خدا خوشحال میشه، خدایا بگو راهشو، خب معلومه که من دوست دارم این تو عذاب نره. حبیب من علی که کنار دستت نشسته ها، اگه حاضر بشه ثواب یکی از نفسایی که شبی که جای تو خوابید بده ها، ما نقص پرونده اینو جبران کنیم بره بهشت مستقیم. ابنالحسن گدایی اومدیم در خونت، یه نگاهی بکن، یه نفس یکی از این شبهات پشت پرده غیبت رو به ما بده، ما میمیریم از فلک زدگی. بذار همه ملائک تعجب بکنن، این که عمل نداشت، این که عملاش ناقص بود، کی کمکش کرده؟ آقا داریم، ما که بی صاحب نیستیم، ما صاحب داریم. مگه به شما یاد ندادن هر موقع تو بیابون درمانده شدید بگید یا صاحب الزمان یا فارس الحجاز؟ چه درماندگی از این لحظه های آخر ماه رمضان بالاتر؟ ما صاحب داریم، ما غمی نداریم، میریم از آقا تمنا میکنیم جوش بده نقصامونو برطرف کنه. یه معنای قبولی عمل اینه که آدم چی بخواد از خدا؟ خدایا عمل من تباهه، یا فیزیک عمل من یا روح عمل من، خود عمل من اثر نداره، تقصیر تو نیست خدا، تو سختگیر نیستی، اما من دارم منت تو میکشم، آقا من که نمیتونم برگردم درستش کنم، تو درستش کن. تو میتونی درست کنی، درستش که کردی قبول میکنی. یه معنای قبولی عمل اینه، ولی یه معنای قبولی عمل هم هست بالاتر از این حرفاست. لا اله الا الله. من نمیتونم آخه کربلا نرم وقتی بحث قبولی عمل میشه ها، نمیشه کربلا نرفت. یه بحث دیگه قبولی عمل هم اینه، عمل ناقص نیست، نیتش هم خالصه، ایرادی نداره برای قبولی عمل. همچی که خدا میاد عمل رو قبول کنه ببره، یه دفعه این آدم خوب یه نگاه به خدا میکنه، یه نگاه به عمل خودش، انقدر خجالت میکشه، انقدر خجالت میکشه از باب ادب صدا میزنه خدا ببخشی یا این خیلی کمه، من کلی شرمنده شدم، خیلی سعی کردم نقصی توش نباشه، اما خدا به تو نمیاد، عمل من کجا تو کجا؟ یه قبولی عملم از باب ادب نقص نداره. بریم کربلا، مگه کار حسین تو کربلا نقص داشت؟ زینبش وقتی اومد کنار گودی قتلگاه، مگه نقصی دید که صدا بزن خدایی عمل رو از ما قبول کنی، قربانی رو از ما قبول کن. زینب، آیا زخمهای بدن حسینت اندکم؟ آیا حسین کم گذاشته داری ایدادو میزنی؟ خدایا ای قربانی رو از ما قبول کن. چی کار کنیم آقا؟ بارگاه خداوند متعال اینقدر عظمت داره. موقع خداحافظی یه دفعه حسین یه نگاه به زینبش کرد، دید به چقدر زینب نورانی شده. زینب همچی که حاضر شد حسینشو بده، یه دفعه شد یه پارچه نور، بوی فاطمه تو کربلا پیچید، نورانی بود. برگشت حسین، صدا زد زینبم از دعا فراموش نکنی، یا ریاد داد به زینبش، یعنی ببین زینب من رفتم بدن بی سرم رو زمین افتاد، کی میاد بالا سر من دعا کنه؟ لا اله الا الله. ما امروز تمنا نکنیم؟ خدا اعمال ما رو اما قبول کنه. ما ماه رمضونمون مثل بدن قطعه حسینه. اینجوریه. یا زینب میشه یه دعایی هم برای ما بکنی، بگی خدایا اینم گریه کنه حسین ماست، از ما قبول کن. برای شما که اشکالی نداره، وقت خدا راحت خور نداره حرف شما رو میپذیره. بابا این زینب کبرا برای حسین دعا کرده خدا قبولش کنه. روزه بخونم بریم کربلا. چرا این کاری که زینب برای حسین انجام داد شهدا برای شهدای دیگر کربلا انجام نداد؟ هر شهیدی تو کربلا رو زمین می افتاد، حسین خودش دوان دوان می اومد، سرشو به زانو قرار می داد. اون کار زینب و امام زمانش می اومد انجام می داد، مهر می زد، شهید رو به سوی خدا می فرستاد. اما از وقتی که حسین رو زمین افتاد، دیگه کسی نبود بیاد برای حسین تمنای قبولی کنه. برای همین هر شهیدی رو زمین می افتاد، زود حسین رو صدا می زد. ای صدا می زد، آقا قبوله یا نه؟ آقا می فرمود عزیز دلم قبوله، قبولت کردم. ما این ماه رمضونیه سراغ یه نفر تو کربلا نرفتیم، امروز وقتش ها. این دو سه روزه ما ماتم زده قبولی عملیم. یه غلام سیاه تو کربلا هست، جون غلام ابو ذر بوده، ابو ذر بهش یاد داده تو این خونه چجوری باید خدمت کرد. پیر مردی شده زهر عاشورا، صدا زد آقا اجازه بده منم میدان برم. آقا فرمود نه، تو پیر شدی خدمت به ما میکرد، نمیخوام زجر جهاد و شهادت تحمیل بشه، بلده چی کار کنه؟ انگوش رو نقطه ضعف حسین گذاشت. نقطه ضعف میگیری دیگه، منظورم چیه؟ صدا زد آقا چون من سیاهم، بدنم بوی بد میده، جز به غلاما هستم، برا تو افتخاری نداره برم در این جمع به شهادت برسم، من لیاقتشو ندارم. تا این حرفا رو زد آقا فرمود نه عزیزم، من که به این دلیل نگفتم بیا برو.
جنگل نمایانی کرد به زمین افتاد و زن دوان دوان خودش رو رسان بالا سر جون دید جون اون حرف زد صدا زد اللهم بیض وجهه و طیب ریحه خدا بوی غلام منو خوشبو قرار بده روش و سفید قرار بده آخرش هم صدا زد عرف بینم و بین محمد و آل محمد خدا غلام منو ببر پیش مادرم فاطمه بگو حسین فرستاده ببرش پیش بابام علی بگو حسین فرستاده یعنی دیگه ازش کم و زیاد سؤال نکنه هر کی رو حسین به فرسته در بس قبولش میکنه و حسین صدا میزنه زینب میخوام با دستای تو به پیش خدا
دیگه من روزه بخونم دلم نمیاد من اینجا که میرسم یه خاطره تلخی از کربلا به ذهنم میرسه به شرطی که داد بزنی حالا گریه کردی برای دل خودت آفرین خدا عشقاتونو قبول میکنه انشالله روزه ای که با عشق حسین پیچیده بشه البته انشالله قبوله یه جمله بگم هر شهیدی رو زمین می افتاد حسین می اومد ازش دفاع می کرد سرشو به زانو قرار می داد آرام آرام جان بده چون که دشمن می خواست در حالی که هنوز رمق دارن سر از بدن جدا کنه حسین اجازه نمی داد حسین غلاماشو دوست داشت دوست داشید آرام جان بده اما بمیرم برات حسین لحظه ای که تو رو زمین افتادی حسین کسی نبود سر تو رو به زانو قرار بده بگو زینبت بیاد تا بالای سر زینبیه اومد که بیاد القدر نامردا دور تو گرفته بودن الا لعنت الله على القوم الظالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بدم المظلوم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد
و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا رضایت محمد و آل محمد و ارزقنا زیارت محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و احشر امامنا الخمینی مع المعصومین واحفظ قائدنا الخامنئي وانصر الاسلام واهله واخذل الكفار والمنافقين وارزقنا الشهاده في سبيلك تحت رايه وليك وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان.